أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين سيما بقية الله في الأرضين أحسر أدلة إثبات إمكان ترتب بود. دو راه وجدانی و برهانی طی شده برای اثبات. راه وجدانی را عرض کردیم، وارد شدیم به بیان راه‌های برهانی که از راه‌های برهانی هم به چند دلیل اشاره شد، به چند وجه اشاره شد. وجهی که امروز می‌خواهیم شروع کنیم و عرض کنیم بیان برهانی مرحوم نائینی هست. مرحوم نائینی به تبع مرحوم فشارکی و مرحوم شیرازی و دیگر بزرگان این مسئله را منقح فرمودن و بیان برهانی دارن مبتنی بر 5 مقدمه برای اثبات امکان ترتب. حالا مقدمات ایشون را به طور خلاصه عرض کنیم، بعد ببینیم چه مناقشاتی در این مقدمات شده است. البته ایشون هم تصریح دارن مقدمه اولا و مقدمه ثالثه دخیل در اثبات نیستن. مقدمه اولا در تحریر محل نزاع هست به تعبیر ایشون، و مقدمه سوم ثالثه در رفع بعضی از اشکالات هست. پس عمده چیزی که دخیله در اثبات ترتب از این 5 مقدمه ای که ایشون بیان می‌فرمایند، مقدمه دوم هست و مقدمه چهارم هست و مقدمه پنجم هست. این 3 مقدمه بل دخیلن در اثبات ترتب. مقدمه اولا یک نوع بیان محل نزاع هست و مقدمه سوم هم دفع برخی از اشکالات هست و فرمودید. اما مقدمه اولا کیشون فرمودن، می فرماین که بحث در متزاحمین در این است که، یعنی قبل از ورود به مقدمه اولا این جمله را دارنشون، می فرماین که بحث در متزاحمین در این واقع می شد که آیا تقیید مهم به اسیان اهم باعث رفع غائله می شود، و مراد از هم غائله اینجا تکلیف به ما لا یطاق است. آیا تقیید مهم به اسیان اهم مولا امر به مهم را مقید کند به اسیان اهم، آیا این مشکل را قائله را برطرف می کند؟ قائله چیه؟ این که تکلیف ملایطا، یا این که نه، این نوع تقیید مشکل را رفع نمی کند، قائله همچنان برقرار هست می ماند و ما ناچاریم از اصل دلیل مهم دست برداریم، نه اینکه تقییدش بکنیم. با وجود اهم اگر قائل رفع نشد با تقیید مهم به اسیان اهم، اگر مشکل همچنان برقرار بود باید چیکار کنیم؟ از اصل دلیل مهم باید دست برداریم. از بحث در ترتب در اینه. وقت در مقدمه اولا ایشون می فرماین که مشکل و مسئله استحاله و محاله که در اینجا لازم میاد، همش سر این مطلب هست که ایجاب جمع بین ضده یا طلب جمع بین ضده. ما که میگیم تکلیف به مولای اتاق پیش میاد، تکلیف به مولای اتاق چطور پیش میاد؟ میفرماین از ایجاب جمع بین ضده و ایجاب هر چیزی که ایجاب جمع بین الضدین را برطرف کند همون مطلوب ما هست. اون دیگه مشکل و قائله رفع خواهد شد. اون وقت ایشون می فرماین که ما بحث می کنیم که آیا این منشأ ایجاب جمع بین الضدین چی هست؟ منشأ این آیا اطلاق دلیل مهم هست یا اصل وجود دلیل مهم هست؟ در مقدمه اول که انه دو تا مطلب دارن، قائل ناشی میشد از ایجاب جمع بین الضدین و ما باید ریشه این قائل را بکنیم. اون چیزی که ایجاب جمع بین الضدین را به وجود میاره اونو باید از بین ببریم، نه بیشتر از اون. اون از بین ببریم دیگه کنه مشکل حل شد. جمع بین الضدین نباید باشد، ایجاب جمع بین الضدین باید نباشد. همون مقدار لازمه که ما از این دو تا دلیل دست برداریم، تصرف کنیم در اون دو تا دلیل به مقدار چی؟ به مقداری که ایجاب جمع بین الضدین از بین برد. و این مطلب اول در مقدمه اولا فرمودید. مطلب دوم این است که منشأ این ایجاب جمع بین الضدین آیا اطلاق دلیل هاست یا اصل دلیل هاست، اصل وجود دلیل هاست، اصل فعلیت دلیل هاست. در فرمودید پس بنابراین کنه به تعبیر برخی از بزرگان، بله، ایشون در مقدمه اولا دو تا امر را میگن. یکی این که منشأ التزاحم و التنافی بین الحکمین هو الذی لابد من ارتفاعه. اون منشأ رو ما باید از بین ببریم، اون منشأی که باعث ایجاب بین الضدین می شود اون رو باید از بین ببریم. چیز دیگر نباید دست ببریم، تصرف دیگر نباید بکنیم در این دو تا دلیل. تصرف ما باید همین مقدار باشد که اون منشأ ایجاب جمع بین الضدین را از بین ببریم، منشأ را. این مطلب اول در مقدمه اول. مطلب دوم چی هست؟ باید مشخص بکنیم که اون منشأ آیا اصل وجود دلیلینه یا اطلاق دلیلینه. اگر اطلاق دلیلین هست باید از اطلاق دست بکشیم، اگر اصل وجود دلیلین هست اون موقع باید از اصل دلیل، از اصل دلیل مهم دست برداریم. در حقیقت همون بیان را با یا اطلاق یا مثلا برم. بس بنابراین ایشون در مقدمه اولا بحث را به اینجا رسوند که محل نزاع در بحث ترتب سر این است که منشأ قائله، منشأ مشکل که مشکل ما هم جمع بین الضدینه، منشأش اطلاق دلیل هست یا اصل خود دلیله. محل نزاع سر اینه. اگر کسی گفت که اطلاق دلیله، اگر کسی گفت اطلاق دلیله چی میشد نتیجهش؟ نتیجهش میشد که باید اطلاق دلیل دست برداریم دیگه. خب اگر از اطلاق دلیل دست برداریم چی میشد؟ میشد همون ترتب. پس قائل به ترتب نظرش این است که منشأ مشکل اطلاق دلیل هاست، باید از اطلاق یکی به نفع دیگری دست برداریم، یکی اطلاقش حفظ کنیم، از اطلاق دلیل دیگر دست برداریم به نفع اون یکی تا مشکل حل بشه. اگر اینو بگیم نحسسیه ترتب میشد دیگه. از اطلاق دلیل مهم دست برمیداریم، اطلاق دلیل هم البته سر جای خودش هست. اما اگر گفتیم نه آقا منشأ مشکل اطلاق دلیل ها نیست، منشأ مشکل هم از کردیم، ایجاب جمع بین ضدین. خب گفتیم منشأ مشکل اصل وجود دو تا دلیله، اون موقع چی میشد؟ اون موقع باید از یکی از دلیل ها باید دست برداریم، یه قائل به ترتب نخواهیم شد. دست فرمودیم. خب اون وقت ایشون مطلب را در مقدمه اولا که به اینجا رسوندن، یه اشکال بر شیخ انصاری میکنن، یه اشکال بر شیخ انصاری میکنن. میفرماین که شیخ انصاری در بحث تعادل و تراجیح بحث میکنن که اگر دو تا روایت با هم متعارض بودن، یکی میفرماید که نماز جمعه واجبه، یکی میفرماید نماز ظهر واجبه، و ما میدانیم در روز جمعه بیش از یک نماز بر انسان واجب نیست. خب اینا متعارضن دیگه. شیخ انصاری فرموده بنابر این که ما قائل به طریقیت بشیم، خب حکم میشه به چی؟ به تساقط. مرجح نبود حکم میشه به تساقط دیگه. اینها طریقیت هر کدوم طریقیت دومی رو خونسا میکنه. درست فرمودید؟ خب مثل دو تا شاهد است که دو تا شاهد دیگر بر ضد و آمده قائم شده، این شهادت ها از بین میرن دیگه. طریقیت هر کدوم طریقیت دیگر از بین میبره. پس اگر ما قائل به طریقیت باشیم در باب اعتبار روایات، قاعده چیه؟ قاعده تساقط. اما فرمودن شیخ انصار اگر قائل به سببیت بشیم، بگیم قیام اماره باعث میشد که در معدای اماره یه مصلحت ایجاد بشود، پس فرمودید خود قیام اماره باعث میشد که در معدای اماره چی؟ یک مصلحت ایجاد بشود، به طوری که اگر انسان عمل کرد طبق اون اماره مصلحت داره، ولو اینکه مطابق با واقع هم نیست. پس کردید؟ خب حالا یا سببیت اشعری که اصلا بگیم در لوح محفوظ چیزی نیست بعد از قیام اماره اصلا نوشته میشه، یا سببیت معتزلی که اگرم هست عوض میشد، بعد از اینکه قیام اماره شد عوض میشه، مصالح عوض میشه. مرحوم شیخ انصار فرمودند بنابر سببیت که خود قیام اماره موجب سبب مصلحت میشد و حکم یا روی مصلحت گفته شده، ولی اون که الان این مطابق نبوده ها، ولی خود قیام اماره باعث این میشه. مرحوم شیخ انصاری فرمایند اینجا پس دو تا حکم داریم دیگه، هر دو هم مصلحت دارن دیگه، اینها دیگه تکاذب ندارن، اونم مصلحت دارد درسته، اینم مصلحت دارد، تکاذب ندارن اینا. ما چی هست؟ ما ممکنه قدرت نداریم به هر دو عمل کنیم. از همون متعارض هم نمیتونیم به هر دو عمل کنیم. یه جایی میگه یکی واجبه، یکی میگه مثلا حرامه، یکی میگه واجبه، یکی میگه مثلا مکروهه، نمیشه به هر دو عمل کرد، متعارضن. خب اونجا میفرماین چیکار کرد مرحوم شیخ انصاری؟ میفرماین که عقل میاد میدان، میگه اطلاق یکی را مقید کن به دلیل دیگر، اطلاق هر کدوم را مقید کن به دلیل دیگر، که معناش این میشه که اگر اون یکی را ترک کرده بیا این انجام بده، چون دو تا حکم دارای مصلحت دارید و فرض اینه که شما یک قدرت دارید. خب شارع عقل اینجا چی میگه؟ میگه آقا اینها اطلاق شده الان با هم سازگار نیست، اگر یکی را ترک کردی بیا این یکی را انجام بده. نتیجه این تعارض و سببیت را این میگیرن مرحوم شیخ انصاری که چون یک قدرت داره و دو تا سببی دارد، اون وقت معناش میشه که اگر اونا ترک کرده بیا این انجام بده. خب مرحوم نائینی میفرماین آقا شما این مطلب را در اونجا فرمودید که معنای این که دو تا روایت داریم متعارضن و قائل به سببیت شدیم، نتیجه چی شد؟ که این است که هر کدوم اطلاقش مقیده به ترک دیگری. خب میفرمایید همین ترتب شد دیگه، این ترتب شد، ترتب من از طرفین شد، که اگر اونا ترک کرده بیا این انجام بده. یعنی امر به هر کدوم مقید به ترک دیگری. دوتا مهم من در عرض هم هستن، اطلاق هر کدوم مقید به ترک دیگری. فرمان خوب این ترتب من طرفین شد. پس چرا شما در باب ترتب انکار اشد انکار کردید مسئله ترتب را؟ گفتی ترتب باطله و محاله و اینا، حال اینکه خودتون در بحث تعادل و ترازجیه قائل به ترتب شدید، بنابر مبنای سببیت قائل به ترتب شدید. نفرمودید که آقا اصلا ترتب محاله، اونجا ترتب من طرفین شما پذیرفتید در باب تعادل تراجیح بنابر مبنای سببیت، اما در بحث خود بحث زد و بحث ترتب شما این کار میکنید، فرمایید که محاله. یعنی در اون بحث تعادل تراجیح میفرمایید مشکل را رفعیت از اطلاق حل میکند. در اونجا قائل شده که رفعیت از اطلاق مشکل را حل می کند، اما در بحث ترتب می گید نه، مشکل ناشی از اصل دلیله. این فرمایش شما درست در نمیاد. اگر مشکل از اصل دلیله باید اونجا می فرمودید که حتی قائل به سببیت هم بشیم باید یکی از ادله را بذاریم کنار. حالا اینکه اونجا شما فرمودید ترتب من طرفین را من الجانبین را قبول کردیم، اما اینجا که میرسید در بحث خود ترتب میفرماید نه، مشکل از اصل دلیله. بس فرمودید، بس روی این که ما باید منشأ مشکل را پیدا بکنیم، اگر منشأ مشکل اطلاق هست، اگر کسی منشأ مشکل را اطلاق میداند باید قائل به ترتب بشود. و شیخ انصاری در باب تعادل تراجیح منشأ مشکل را چی دانسته؟ اطلاق دانسته و گفته اطلاق هر کدوم به دیگری تقیید می‌خورد. خب می‌فرمایند چرا در این بحث زد این مطلب را نفرمودید؟ اگر اطلاق مشکل را حل می‌کند باید در همین جا هم در بحث ترتب هم حل می‌کرد دیگه. می‌گفت ما رفعیت از اطلاق این یکی مشکل را حل می‌کنه. فقط در بحث تعادل ترازیح ترتب من الطرفین من الجانبین، اما در این بحث ما من جانب واحده. این چه فرقی داره که ترتب من الجانبین باشد یا من جانب واحده؟ این اشکالی است که مرحوم نائینی روی مقدمه اولا بر شیخ انصاری وارد میکنه. وقت جوابی که از این اشکال شیخ انصاری داده شده این است که این که شما میفرمایید اگر منشأ را اطلاق می دانید با رفعیت از اطلاق مشکل حل می شود، اگر اینا قائلید پس قائل به ترتب باید بشید، و این مطلب مطابقه با اون چیزی که در باب تعادل تراجیح فرمودید، این نه، ممکنه شیخ انصاری برگردد به شما جواب بدهد بگد آقا اونجا فرق دارد با این بحث ترتب ما که من جانب واحده. ترتب من الجانبین فرق دارد با ترتب من جانب واحد. هرون شیخ انصاری بگد ما اونجا را قبول داریم، ترتب من الجانبین را قبول داریم، اما ترتب من جانب واحد که اهم و مهم هست قبول نداریم. چرا اونجا را قبول داریم اینجا را قبول نداریم؟ به خاطر اینکه یکی از اشکالات ترتب که اشاره هم کردیم، گفتیم عمدترین اشکالی که مرحوم آخوند بر ترتب گرفت چی بود؟ می فرمود که در ظرف اسیان اهم برفرض بگیم مهم مزاحم نیست با اهم، ولی اهم که مزاحم هست، اهم چون مطلقه مزاحمه دیگه. شیخ مرحوم آخوند اینطوری گفت دیگه، آیه مددی مرحوم آخوند اشکالا چی گرفت؟ گفت که اهم مطارده، طرد میکنه مهم را، چون اهم فرمود مطلقه، قید ندارد، قید این طرف دارد. ولی این اشکالی که شیخ آخوند خراسانی مطرح کردن بر ترتب، در ترتب من الجانبین نمیاد، چون اونجا هر دو مقیدند. ممکنه شیخ انصاری ترتب من الجانبین را قبول کند چون هر دو اونجا مقیدند. دیگه نمیدونه بگید آقا اینجا یه دلیل داریم که مطلقه و این قطعاً ترد خواهد کرد اون یکی دلیل را، نه اونجا چون من از جانب اینه هر دو قید میخورد. ولی در محل بحث ما که یک طرف اهمه یک طرف مهمه چی؟ اینجا مشکل پابرجاست. اینجا چون یک طرف مطلقه قید ندارد ولی اشکال ترتب میاد، بگیم اشکالی که نتیجه استحاله ترتب هست میاد، اونم این است که اهم ترد میکنه مهم را. بعد که از اشکال مرحوم شیخ، مرحوم به اصطلاح جواب مرحوم ناینی هست، اشکالی که بر مرحوم ناینی هست، جواب مرحوم ناینی، مرحوم ناینی بر شیخ اشکالی کردن و گفتن که از این اشکالات و عدم هماهنگی بین کلمات علما خیلی زیاده، بزرگان از این حرفای با هم متناقض متحافظ دارن. خب این جمله رو هم اضافه کردن و گفتن اینجا هم حرف شیخ انصاری متحافظه، یه جا میگه قبول ندارم یه جا دیگر خودش قبول کرده. ولی جوابش این است که بابا اونجا من الجانبین، اونجا هر دو قید میخورد، ولی اینجا من جانب واحد که باشد اینجا یه طرفش مطلقه، به همون اشکال اصلی ترتبی که مرحوم آخوند مطرح کردن در اینجا میاد. ولی خواهم میگیم جمع بین ضدین دیگه، یا جمع بین ضدین است همین اشکال رو میگه، جمع بین ضدین ایجاب جمع بین ضدینه. فرمودیم خب پس بنابراین شیخ انصاری میتوند دفاع کند، میگه اونجا رو قبول داریم اینجا رو قبول نداریم. خب این راجع به مقدمه اولا. خب اون دیگه میشد به اصطلاح دیگه مطلب دیگر. فعلا ما بر این مبنا بحث کنیم که بلا اینها بالاخره این دو مورد با هم یه فرقی دارن. این طوری نیست که فرقی نداشته باشن. از میکنم دیگه آخه ایشون گوه اصلا تحافظ است در کلام شیخ انصاری، تحافظ است. شیخ انصاری اینجا این کار میکنه، اونجا که میرسه اثبات میکنه اینا هیچ فرقی ندارن، هیچ فرقی نداره، ترتب من طرفین با من طرف واحد هیچ فرقی نداره. عبارت مرحوم ناینی اینه، هیچ فرقی نداره. و چطور اونجا قائل شد اینجا رد کردی؟ این آقا یه فرقی دارد دیگه، این طوری نیست که هیچ فرقی نداشته باشه. شما میپذیری یه فرقی داره ولی جواب دارید، حالا جواب داری که مسئله دیگه است. بس این که بفرمایید هیچ فرقی نداره که مرحوم ناینی میفرماید، میگه نه یه فرقی دارد، اینجا دلیل اهم مطلقه. تفرون اینجا از کردیم این جواب این خیلی به این آسانی نیست که آخوند مطرح کرده بتونیم جواب بدیم. پس بنابراین فرق خواهد کرد، یک کسی ممکنه قائل به فرق بشه. این مقدمه اولا. پس مقدمه اولا در حقیقت محل نزاع و ثمره را برای ما مشخص کرد، یه نقطه ای را اینجا اضافه کنیم، اونم این است که و برفرض ما بدانیم که اصل دو تا دلیل با هم چی آقا؟ اصل دو تا دلیل با اصل وجود دلیل ها باعث قائله نمیشن، باعث مشکل نمیشن. برفرض ما اینو قبول کردیم، چون فرمان اگر اینا قبول بکنیم باید قائل به این بشیم که اطلاق از اطلاق دست برداریم دیگه، نتیجه هم میخواهد بود چی؟ ترتب. مرحوم ناینی اینطوری فرمودن دیگه، ممکنه به نظر برسد که نه آقا، کسی اگر هم قائل بشد اصل دلیل ها موجب مشکل نیستند و باید از اطلاق دست برداشت، اصل دلیل ها موجب ایجاب جمع بین ضدین نیستند، این نتیجهش ترتب نمی شود. ممکنه بر مرحوم ناینی اینطوری اشکال کنه در مقدمه اولا. چرا؟ بگید که ممکنه باز ما قائل بشیم یکی از دو دلیل کلن ساقطه، با اینکه میگیم اصل دلیل ها موجب ایجاب جمع بین ضدین نمی شود ها، از اون ناحیه اشکال نکند، ولی باز ممکنه بگید که با اینکه اون منشأ مشکل نیست باز قائل به ترتب نشود، قائل بشود که یکی از دلیل ها ساقط می شود. از چه بابی؟ از بابی که ملاک نداره. از کجا بدانیم حالا که اینها با هم تنافی دارن این یکی دلیل قطعا دارای ملاکه، این مهم در صورت وجود اهم ملاک داره، ملاک مترتب ملاک داره، چون شما میخواید از اطلاقش دست برداری خودش حفظ کنید، حفظ خودش متفرعه بر این است که ملاک داشته باشد. خب ممکنه کسی بگه آقا درسته این موجب ایجاب جمع بین از دین نمی شود، از اون ناحیه قبول داریم، مشکلی پیش نمیاد، ولی باز ما از یکی از دلیل ها از اصلش دست بر می داریم. چرا؟ به خاطر این که اصل ملاک برای ما در این صورت محرز نمی شود. اگر چنین اشکالی بر مرحوم ناینی بشه که مرحوم ناینی فرمود اگر اونا قبول کند باید قائل بشه که از اطلاق این دست بر می داریم دیگه، نه از اصل دلیل. چرا؟ برای این که دیگه مشکل حل شد، مشکل که حل شد دیگه پس باید از این منشأ اشکال اطلاق از اطلاق باید دست برداشت. ما عرضم این است که ممکنه کسی بگه که نه آقا ولو این که منشأ اشکال را اصل وجود دو تا دلیل ندانی، اشکال همون جمع بین از دین، ولی باز هم ممکنه کسی بگه که از اصل دلیل مهم دست برداشته میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ملاکش در این صورت برای ما محرز نیست. اگر این اشکالی بکنه جواب داده میشه. این قول قلنا که نه، چون خود خطاب الان موجوده، خود خطاب دلیل بر وجود ملاک، خود فرضم همینه. پس فرض ما در جایی هست با وجود خطاب، که خطاب خودش اماره بر وجود ملاک هست دیگه، شما نمیدونید بگید آقا اگر منشأ مشکل جمع به اصل دلیل ها نیست ما باز به ترتب نمیرسیم، ممکنه باز اصل یکی از دلیل ها ساقط بشه. میگیم نه دیگه، راهی برای سقوط نیست، چون فرض این است که ملاک داره اینجا، خطاب هم هست و فرمودید. خب پس بنابراین اینجا دیگه نمیشه گفت که اگر اون نبود به ترتب نمیرسیم، نه باید به ترتب برسیم. این اشکال بر مرحوم ناینی وارد نخواهد بود از این جهت. خب این مقدمه اولا که مرحوم ناینی در مقام فرمودن. مقدمه ثانیه را مختصر اشاره بکنم، مطالبه فرمایید. مقدمه ثانیه که ایشون فرمودن از مقدمات است که دخیل در اثبات ترتب، ثانیه و رابعه و خامسه، این سه تا را ایشون قبول دارن که دخیل در اثبات ترتب. مقدمه ثانیه هدفش این است که طرد از ناحیه مهم نسبت به هم را حل بکنه. آخه طرد دو فرض داشت دیگه، یا مهم طرد میکرد اهم را، یا اهم طرد میکرد مهم را. در صورتی که اسیان اهم بکند مشغول مهم بشود، میگفتیم اینجا قائل به امتناع ترتب میگفت. چرا قائل میشد به امتناع ترتب؟ میگفت که اینجا این مهم امر نداره، نمیتونه امر داشته باشه. این آقا که الان مشغول مهم شده، این مهم امر نداره، ممکن نیست امر داشته باشه. میگفتیم آقا چرا ممکن نیست؟ یکی از دو وجه را، یا میگفت مهم الان طرد میکنه اهم را، یا اهم باید بگه طرد میکنه مهم را. این مقدمه دوم برای اثبات این است که مهم طرد نمیکند اهم را. پس مشکل از این ناحیه نیست. وقت در مقدمات بعدی، در مقدمه چهارم، هم اشکال جواب خواهم داد که اهم هم طرد نمیکنه مهم را. پس مقدمه دوم شأنش چی شد آقای مددی؟ شأنش این است که مهم، امر به مهم اگر مولا صادر بکند، امر ترتبی مهم طرد نمیکند اهم را. پس از این ناحیه مشکلی پیش نمیاد. بله، میماند که امر به اهم طرد میکند مهم را یا نه، اون را هم در مقدمات بعدی اثبات خواهند کرد که اونم طرد نمیکنه. مقدمه دوم هدفش این هست. وقت این را از چرا اثبات میکنن؟ مقدمه دوم چی هست؟ میفرماین آقا این جمله‌ای که گفته شده، بعضیا گفتن واجب مشروط با تحقق شرطش برمیگرده واجب مطلق میشود، این باطل هست، این سخن باطل هست. مرحوم ناینی میفرماین مقدمه دوم اینه که این که گفته شده که واجب مشروط با تحقق شرطش از مشروط بودن در میاد و میشود واجب مطلق، این سخن باطل هست. واجب مشروط چه قبل از تحقق شرط چه بعد از تحقق شرط همچنان مشروط هست. آیا اشکالی توجه کرده یا نه؟ واجب و مشروط بعد از تحقق شرط همچنان مشروطه، از مشروط بودن هیچ وقت در نمیاد. اینجا کدوم مشروط بود در این بحث ما اهم و مهم؟ مهم مشروط بود به اسیان اهم. حالا اسیان که شد، آیا اون واجب مشروط ما که امر به مهم می شود مشروطن به اسیان، امر به مهم ما مطلق می شود یا نمی شود؟ چون فرمان نمی شود ولو شرطش محقق شده، ولی همچنان مشروطه. پس مقدمه دوم این است که واجب مشروط با تحقق شرطش از مشروط بودن در نمیاد، همچنان اون واجب مهم که امر داره مترتباً مشروطن که اگر اسیان کردی اینو انجام بده، این باز همچنان مشروطه که اگر اسیان کردی در موضوع این دلیل محفوظه. این بر نمیگرده مطلق بشود، که وقتی مطلق بشود البته خب باعث میشه که طرد کنم اهم را دیگه، ولی میگن این هیچگاه مطلق نخواهد شد، این همواره مشروط میمانه. به چه بیان؟ بیانش انشاءالله بعدا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین.